بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 374 سطر دوم. و هی علی ثلاث درجات: الدرجه الاولى حیاء تتولد من علم العبد به نظر الحق الیه فتجذبه الى تحمل المجاهدت و تحمله على استقباه الجنایه و تستکفه عن الشکوه. بحثمون در حیا بود و منظورمون از حیا حیا من الله. اگرچه تعریفی که ما برای حیا آوردیم تعریف عام بود، انسان در مقابل کسی که تعظیمش میکند و به او محبت دارد حیا داره. هم تعظیم منشأ حیاست، هم محبت منشأ حیاست، و به طریق اولا اجتماع این دوتا. اگر کسی در مقابل ما باشه که ما بهش اهمیت بدیم، سعی میکنیم کاری که ناپسند پیش او انجام ندیم، پس تعظیم منشأ میشه برای حیا. اگر محبت هم بهش داریم همچنین. حالا اگر هر دوش باشه، هم تعظیم هم محبت، به طریق اولا منشأ حیا میشه. این به طور کلیه. منتها در مقابل خدا داشتیم بحث میکردیم، ما هم خدا رو تعظیم میکنیم هم به خدا محبت داریم، به این جهت در مقابل او حیا داریم، یعنی سعی میکنیم اگر غافل نشیم اطاعت کنیم و مخالفت نکنیم. این توضیح بود برای حیا. حالا می فهمد که 3 درجه برای حیا ما داریم. انسان گاهی میشه که خدا رو ناظر میبینه، بعضی که غافلن خب توجه به این ندارن که خدا بهشون نظر داره. اونا بدون عبا کردن و بدون امتناع میبینید معصیت میکنند، چون یا خدا رو ناظر نمیدونه یا از این که خدا ناظر اوست فعلا غافله، بالاخره مرتکب معصیت داره میشه. اما اگر خدا رو ناظر خودش ببینه، سعی میکنه معصیت نکنه. چرا؟ چون خجالت میکشه. این درجه اول از حیاست که باعثش این اعتقاده، اعتقاد به این که خدا ما را میبیند. این اعتقاد منشأ حیا میشه و حیا هم منشأ ترک معصیت، ترک مخالفت میشه. اون درجه دوم حیا اینه که آدم حس کنه خدا نزدیک اوست یا او نزدیک خداست، احساس قرب کنه. اون حیای قوی تری داره، چون نظر ممکنه نظر از دور باشه، ممکنه نظر از نزدیک باشه، ولی اگر کسی قرب به انسان داشت یا آدم توجه کرد که خدا به او قریبه، بیشتر حیا میکنه، بیشتر خجالت میکشه. شاید تجربه کرده باشید، ما وقتی وارد نماز میشیم یا در غیر نماز خدا رو ناظر میبینیم، وقتی حواسمون جمع میکنیم حس میکنیم خدا داره ما رو میبینه، لذا هم با احترام وای میسیم هم حواسمون جمع میکنیم. اما گاهی این آیه هو اقرب الیکم من حبل الورید به ذهنمون میاد، احساس میکنیم خدا خیلی به ما نزدیکه، اون وقت هم توجهمون تقویت میشه، هم اگر یه وقتی بخوام معصیت کنیم دست از معصیت میکشیم. پس اونجا که انسان احساس قرب میکنه حیاش قوی تر میشه، اونجا که احساس میکنه خدا داره میبینتش حیا میکنه، اونجایی که احساس میکنه خدا به اون نزدیکه بیشتر حیا میکنه. در درجه سوم شهود میکنه خدا رو، یعنی رؤیت نیست، احساس قربم نیست، اصلا کنده او خدا رو داره میبینه. در رؤیت گفتیم ممکنه از قرب باشه، ممکنه از بعد باشه. در درجه دوم اون بعد کنار گذاشتیم، گفتیم قربه. در درجه دوم و اول هر دو غیبت هست که ما خدا رو نمیبینیم. لذا شاید اون حیایی که مناسب هست نسبت به اون نداریم، ولی در درجه سوم مشهود ماست، شهودش میکنیم، بهش توجه حضوری داریم، نه رؤیت نه قرب، بلکه اصلا که انو داریم میبینیمش. این حیا دیگه بسیار قوی میشه. پس درجات هوا، درجات حیا بستگی داره به این که من خودم رو نسبت به خدا چگونه حس کنم، مرئی خدا ببینم، مقرب به خدا ببینم، یا شاهد خدا ببینم. این ستا با هم فرق میکنن. لذا درجات حیایی که این نوع اعتقاد من منشأش میشه، درجات متفاوت میشه. درجه اول داریم، درجه قوی تر داریم که بشه دوم، درجه قوی تر از قوی تر داریم که بشه درجه سوم. ایشون این ستا رو مطرح میکنه. در اول نظر خدا رو مطرح میکنه، قرب و شهود مطرح نیست. یعنی من عبد معتقدم که خدا داره منو نظر میکنه و میبینه. همین باعث میشه که من تحمل کنم مجاهده رو. مجاهده یعنی کوشش برای ترک معصیت، کوشش برای انجام طاعت، که این یه نوع جهاده، جهاد نفسه. نفس جهاد میکنه با خواسته خودش، خواستش اینه که به سمت معصیت بره، خواستش اینه که تکلیف و اطاعت برای سنگین رها کنه. این در حال نفس در حال مجاهده است، جهاد میکنه و به سمت خواسته های خودش که نافرمانی خداست نمیره، یا جهاد میکنه اون تکلیف سنگین رو میپذیره. این اعتقادی که ما داریم که خدا داره من میبینه، مجاهده رو بر من آسون میکنه، مجاهده رو بر من قابل تحمل میکنه. یعنی من در اون حالت دیگه تحمل میکنم مجاهده رو، تحمل میکنم ترک معصیت رو، تحمل میکنم انجام طاعت رو، یا به تعبیر جامعه تحمل میکنم مجاهدت رو. بعد این در عبارت مصنف نیامده، ولی در عبارت شارح آمده. بنده های معمولی که مولا دارن، مولا بهشون دستور میده فلان کار انجام بدید، دو جور اطاعت میکنن از مولا. زیرا یا در حضور مولاست یا نه مولا غایبه. اگر در حضور مولاست، دقت کردید، هم کار رو کامل انجام میده، چیزی کم نمیذاره، هم با نشاط انجام میده. وقتی صاحب کار بالا سر کارگر وایساده، کارگر کار خوب انجام میده، هیچی کم نمیکنه، مگر دیگه خیلی آدم وقیحی باشه، والا در مقابل صاحب کار کارو انجام میده و با نشاط هم انجام میده. اما اگر صاحب کار بالا سرش نباشه، ممکنه از کار کم بذاره، با خستگی هم کار میکنه، خیلی با نشاط کار نمیکنه. این در مورد عبد و مولای معمولیست یا کارگر و کارفرماست. اما حالا بیام سراغ خودمون با خدا. خودمون اگر خدا رو ناظر ببینیم، مثل کارگری میمونیم که در مقابل صاحب کار داره کار میکنه، مثل عبدی میمونیم که در حضور مولا داره کار میکنه، با نشاط کار میکنه و از کار کم نمیکنه. پس هم حیا داریم، هم کاری رو که به خاطر حیا داریم انجام میدیم با نشاط انجام میدیم، کوتاهی نمیکنیم، کار برامون سنگین نیست، کار برامون نشاط‌آور. مولا داره به ما نگاه میکنه، مولا داره توجه میکنه که من به خاطر انجام فرمانش دارم فلان عمل رو انجام میده، و همین خود برای من نشاط میاره، همین برای من خوشحالی میاره. خب بس توجه شدید، اگر من خدا رو ناظر خودم ببینم هم حیا میکنم از ترک اطاعت و انجام معصیت، هم اگر ترک کردم یا به تعبیری دیگه مجاهده کردم، مجاهده رو با نشاط انجام میدم چون میبینم مولا داره من میبینه، اینجور احساس نمی کنم چون مولا غایبه. بعد مصنف ادامه میده بحثو، میگه اون وقتی که من مولا رو ناظر خودم میبینم، خدا رو ناظر خودم میبینم، جنایت رو قبیح میبینم. ممکنه در یه خلوتی این جنایت پیش من زینت کنه و آرایش داشته باشه و من بپسندمش، اما در وقتی که خدا رو میبینم جنایت در نظرم قبیحه و تحمل میکنم این قبح را، این قبیح شمردن تحمل میکنم، با نشاط این معصیت رو ترک میکنم چون به نظرم قبیح میرسه. اما در غیبت وقتی که خدا رو ناظر نمیبینم، فکر میکنم خدا از من غایب، من از خدا غایب، اونجا معصیت رو قبیح نمیشمارم، قبحش رو تحمل نمی کنم، چه بسا که به سمت معصیتم برم. از دو تا فایده برای من داره که خدا رو ناظر ببینم، یکی این که مجاهده نفسم رو تحمل می کنم و با نشاط انجامش میدم، یکی این که قبیح رو قبیح میشمارم، شیعی که قبیه قبیه میشونم دیگه، زینتم کرده باشه خودشو اعتراف نمی کنم. سومین مطلب اینه که وقتی من خدا رو ناظر ببینم پیش هر کسی نمیشینم از خدا شکایت کنم. میفهمم خدا داری میبینه و میشنوه. اگر یه کسی به ما بدی کرده باشه جلو خودش ازش شکایت نمی کنیم، ممکنه پشتش شکایت کنی ولی جلو خودش و در حضور خودش شکایت نمی کنی. حالا خدا که بدی هم نکرده، همش خوبی کرده، یه وقت یه کاری کرده طبق مسلک که من خوشم نیمده، هنوز خودم رو ادب نکردم که از کارهای خدا مطلق خوشم بیاد، یه کاری خدا انجام داده مسلک منم همین بوده، حکمتش هم اینو اختزا می کرده ولی من بدم آمده، حالا میشینم شکایت میکنم. گاهی از اوقات به صراحت شکایت میکنم که خیلی بیادبیه، گاهی هم با کنایه که اونم نوعی بیادبیه، در حد صورت شکایته، حالا با کنایه باشه چه بی کنایه. وقتی من خدا رو ناظر ببینم شکایت نمیکنم، دست از شکایت میکشم، استکفاف دارم از شکایت، خودداری میکنم از شکایت، نه شکایت آشکار نه شکایت کنایی. شکایت کنایی رو میخوام مثال بزنم، البته این مثالی که میزنم شکایت کننده اراده شکایت نکرده بود، خودش هم متوجه نبود داره شکایت میکنه، بعدن متوجه شد شکایت کرده. نقل میشه کسی آمد پیش حضرت یعقوب، از حضرت یعقوب اول پرسی کرد، حضرت جواب دادن که مثلا نیروم از دست دادم، گوشم سنگین شده، چشم یه خورده تار میبینه، از این مصیبت هایی که بر اثر پیری عارض میشه یه شکایت کردن، یه گزارشی دادن، منظورشون شکایت نبود، گزارش بود. بعد جبرئیل نازل میشه، بعد از اینکه آقا میره جبرئیل نازل میشه، از قول خدا میاره که خوب از ما شکایت کردی، خوب از ما درد دل کردی. تازه حالا یعقوب متوجه میشه که حرفاش پسندیده نبود، این شکایت میشه شکایت کنایی. البته عرض کردم حضرت تصمیم شکایت نداشتن، ولی گاهی از اوقات ما شکایت میکنیم، مثلا میبینیم گاهی میگه خدای شکر تو، این خدای شکر تو میخواد بگی یعنی یه کاری کردی الان من نمیپسندیدم ولی شکرم میکنه، اینا هم شکایته. یه وقت سریعن شکایت میکنه، یه وقت کنایتن، هر دوش بده. وقتی خدا رو ناظر ببینی هیچ شکایت نمیکنه، خجالت میکشه شکایت کنه. پس حیاء درجه اول که الان میخوام بخونیمش ناشی میشود از این اعتقاد که خدا به ما نظر میکند، حیاء درجه اول از این اعتقاد ناشی میشه. حیای درجه دوم از اعتقاد به این که ما در قرب خدا هستیم، به خدا به ما نزدیکه، از اینجا ناشی میشه. حیای درجه سوم ناشی میشه از این که من دارم خدا رو میبینم منتها با چشم دل. حالا میخوام بگیم حیای درجه اول چه عامل چه چیزاییست. عامل سه چیز شد. یکی این که عامل شد که من مجاهده نفسم رو تحمل کنم، اگر نفس براش دشواره من این دشواری رو تحمل کنم، و چون خدا رو ناظر میبینم با نشاطم تحمل کنم. این مطلب اول. مطلب دوم که حیای درجه اول باعث میشه که من قبیح رو قبیح بشمارم و مرتکب نشم. چرا؟ چون خدا رو ناظر میبینم، و وقتی خدا رو ناظر میبینم قبیح پیشم قبیحه. ممکنه اگر یه وقت کسی پیشم نباشه قبیح رو آدایش شده ببینم و بپسندم و به سمتش برم، اما در وقتی که شخصی داره به من نگاه میکنه من قبیح رو قبیح میبینم و ترکش میکنم. اینم دو مطلب. مطلب سوم این که وقتی من خدا رو ناظر خودم میبینم دهان به شکایت نمیگشایم، چه شکایت صریح چه شکایت کنایی. در هر سه هم توجه دارید حیا ما نمیشه. اونجا که مجاهده نفس رو تحمل میکنم عاملش حیاست، اونجایی که قبیح رو ترک میکنم عاملش حیاست، اونجایی که شکایت از خدای خالق و منعم نمیکنم عاملش حیاست. این میشه حیای درجه اول. حیا درجه اول گفتیم از کجا ناشی میشه، و گفتیم چه آثاری داره. سه تا آثار برش کردیم. صفحه 374 این سطر دوم. وحی یعنی حیا. الا سلاس درجات. از درجات الاولا حیاییست که متولد میشه از علم عبد و اعتقاد عبد به این که حق نظر میکند الیه. این اعتقاد داره، میگه حق به من نگاه میکنه، من در مرعای خودم رؤیت دارم میشم، لذا حیا میکنه. این حیا سه تا اثر داره. اثر اول فتجذبه الی تحقق الی تحمل المجاهده. این ضمیر تجذبه که مؤنث آمده میتونید به علم برگردید، ضمیر مذکر که به عبد برمیگرده، ضمیر مؤنث به حیا برمیگرده، اگر مذکر برمیآورد به علم عبد برمیگردیم که علم عبد منشأ حیا بود. فرقی نمیکنه چه بگید، این علم انسان رو به تحمل وامی داره، چه بگید اون حیا انسان رو وامی داره، ایبی نداره، هر دوش درسته. اون علم منشأ حیاست. پس منشأ رو مطرح کنید یا خود حیا رو مطرح کنید، هر دوش یکسانه. فتجذبه و این حیا جذب میکند عبد رو به این که تحمل کند مجاهده رو. مجاهده این مجاهده نفس با خودش در برابر اطاعت یا در برابر ترک معصیت. نفس ترک معصیت رو یا انجام اطاعت رو سخت میبینه، باید مجاهده کند تا ترک معصیت کند و انجام اطاعت کند. این میشه مجاهده. اگر انسان خدا رو ناظر خودش ببینه این مجاهده رو تحمل میکنه. یعنی چی مجاهده تحمل میکنه؟ اولا مجاهده برش آسون میشه، ثانیا با نشاط انجام میده. این مطلب اول و فایده اول برای حیای درجه اول. اما فایده دوم و تحملهی الاستقباه الجنایت، یعنی و تجذبه الى تحمله الاستقباه الجنایت. جذب میکند این حیا عبد رو به این که تحمل کند بر قبیح شمردن جنایت، یعنی جنایت رو قبیح بشمره. خود همین قبیح شمردن جنایت شاید برای نفس سخت باشه و احتیاج به تحمل داشته باشه. حیا این تحمل رو آسان میکند
برای تحمل نبود بخانه، وادارش میکنه برای این که جنایت رو قبیح بشمره.
بله، این اگر تحملهی بخونیم عط میشه بر تحملی که در جمله قبل بود. شما میفهمه تحملهو بخونیم که عط بر تجذبهو بشه این خوبه و حتی بهتر از اون نیست که من خوندم، چون بعدش ایشون میگه تستکفو، تستکفو رو از میگه بر تجزبه، پس خوبه تحمله بخونیم که اینم عطف بشه بر تجزبه. هر سه یه دست میشه، تجزبه یک، تحمله دو، تستکفو سه. بله خوندن من درست بود، ولی خوندن شما درست تر بود. حالا هر دو جور ثبتش کنید اب نداره، ولی بنویسید اونی که خودتون گفتید بهتره. و تحمله یعنی این حیا وادار میکند این عبد رو بر این که جنایات رو قبیح بشمورد. سوم و تستکفه عن شکوا، او رو طلب میکند این حیا، طلب خودداری کردن میکند. کف یعنی خودداری کردن، سین تستکفه مال باب استفاله معنی طلب، طلب میکند خودداری کردن این عبد از شکایت، از شکایت رو. یعنی این حیا از این عبد طلب میکنه که خودداری کنه از شکایت، از خدا شکایت نکن. یعنی ان العبد اذا علم، که حق داره نظر میکند الهه دائما، حق داره به این عبد دائما نظر میکنه، استحیا منه ان یخالفه فی احکامه، حیا میکند عبد از خدا که مخالفت کند خدا رو در احکامی که خدا بر این عبد بار کرده، مخالفت میکنه، نه حکم تحریمی رو مرتکب میشه نه حکم وجوبی رو ترک میکنه، حیا میکنه از این کار. فیجزه به ذالک، یعنی این حیا کردن یا اون علمی که به نظر حق دارد او را جذب میکند، الا تحمل المجاهده فی نظره، به این که مجاهده کند در نظر خدا. این فی نظری توجه کنید، زمینش من به خدا برمیگردونم، نه فی نظر عبد، فی نظر یعنی در مرعا و منظر خداست، در دید خداست، نظر ندید یعنی در دید خداست، سعی میکنه مجاهده کنه در حالی که در دید خداست، چون غایب از خدا که نیست، الان در جاییست که میدونه خدا داره میبینه. نشیتن، این نشیتن حال است از عبد، اون فی نظره این هم میتونیم حال از عبد بگیریم، در حالی که این عبد در دید خداست، در تیررس دید خداست. و نشیتن، این نشیتن حاله، منتها مربوط به تحمله، تحمل میکند مجاهده رو این عبد، در حالی که بانشات هم تحمل میکنه، چون داره میبینه مولا، داره یقین داره که مولا داره اونو میبینه. بعد خود شارح مثال توضیح میده، میگه کما یعمل العبد به حضور سید، چنانچه عبد در حضور مولا عمل میکنه، عبد در حضور مولا با نشاط عمل میکنه، در غیبت مولا با تنبلی و کسالت و اینها، مگر عبدی باشه که مولا رو همیشه حاضر ببینه. کما این که عمل میکند عبد در مقابل مولایش، فانه یعنی عمل عبد اخف است، نه خود عبد بگید، خود عبد سبکتر کار میکند و با نشاطتر کار میکند، منه یعنی از این خود عبد در وقتی که عمل کند به غیبت مولایش، اونجا که در حضور مولا عمل میکند سبکتر عمل میکند، با نشاطتر عمل میکند از اون جایی که در غیبت مولا داره عمل میکنه. همین عبد در وقتی که در حضور مولاست خفیفتره، یعنی سبکتره، بانشادتر از خودشه در وقتی که در حضور مولا نیست. این اثر اول بود که شارح توضیح داد برای حیای درجه اول. اثر دوم، و کذالک که یحملهو، اینجا دیگه یحملهوست، زمین رو برگردنده به علم، اون خوندن شما دیگه درست میشه، خوندن من اصلا دیگه در اینجا جا نداره، اون بالا میتونیم تحمل بخونیم، اینجا دیگه یحملهو باید بخونیم. کذالک یحملهو الی استقباح الجنایه، حمل میکند این علم این عبد رو به این که جنایت رو قبیح بشموره، به قرآن ترک بکنی. اینم ثمره دوم، فایده دوم. ثمره سوم اینه و یستکفه عن الشکوا، یعنی یطلب از این عبد اون حیا یا اون علم. اونجایی که مذکر میاد ضمیر برمیگردیم به علم، اونجایی که مؤنث میاد ضمیر برمیگردیم به حیا. و یطلب منه ان یکف عن الشکوا الى الناس، طلب میکند این حیا یا اون علم از این عبد که دست بردارد از شکوای الى الناس، شکایت به مردم نکنه، یعنی از خدا شکایت نکنه. این نسخه که ما الان خوندیم یستکفهو یستکفهوست. نسخه داریم تسکتهو، ساکت میکند عبد رو از شکوا، اینم میشه، اینم اشکالی نداره. و در نسخه ای که قرائت شده بر شیخ، و شیخ یعنی خود خواجه عبدالله، خود شیخ هم برش صحه گذاشته قبول کرده، در اون نسخه تسکتهو آمده، تسکتهو هم درسته. خب این درجه دو، حالا درجه سه. نه این درجه یک بود، حالا درجه دو. حیای درجه دو رو میخوام بگم. حیای درجه دو قوی تر از حیای درجه یکه. عاملش هم بازم اعتقاده، منطقه اعتقاده به این که خدا به من نزدیکه و من به خدا نزدیکه. اون اولی اعتقاده به این بود که خدا داره منو میبینه، حالا ممکنه از دور ببینه، حالا البته این چنین نیست، ولی از دور دیده بشه حالا میگیم خوب نمیتونه ببینه. ولی وقتی که من اعتقاد داشته باشم که خدا نزدیک منه، اونم اقرب الی من حبل الورید، اونجا دیگه حیا قوی تر میشه. این میشه حیای درجه دو. و حیای درجه دو بازم سه تا ثمره داره، همونطور که حیای درجه یک سه تا ثمره داشت، حیا درجه دو هم سه تا ثمره و فایده داره. فایده اولش اینه که منو از درجه ود به درجه محبت منتقل میکنه. ود قبلا گفتیم لبه محبته. وقتی تو محبت وارد میشید، تو بطن محبت وارد میشید، خب بالاخره محبت شما رو احاطه میکنه، قوی تر میشه. وقتی در لبه محبتید که ما اسمش رو ود میذاریم، محبت اونقدر شدید نیست. وقتی میاد تو باطن محبت، در بطن محبت، از لبه میاد داخل محبت، خب محبت شدید میشه. پس ود ضعیفتر از محبته. علتش هم همینه که ود مرتبه نازل است، محبت مرتبه کامل است. یک جهتی دیگه هم برای تقویت ود، تقویت محبت ما داریم، برای بیان ضعف ود و تقویت محبت یه جهت دیگه داریم، و اونی که ود زائل میشه، محبت زائل میشه. ود حالت حال داره، محبت حالت ملکه داره. وقتی رسوخ میکنه میشه محبت، وقتی که هنوز رسوخ نکرده میشه ود. پس ود هم ضعیف است چون لبه محبته، هم قابل زوال است. از این دو جهت ود از محبت میشه ضعیفتر، میشه کمتر. خب ما در وقتی که خدا رو ناظر خودمون میدیدیم، اونجا حیا میکردیم به خاطر اینکه تعظیم به خدا داشتیم و به خاطر اینکه ود به خدا داشتیم، یعنی مرتبه نازله محبت داشتیم. حالا خدا رو قریب میابین، نزدیک میبینیم، نزدیک میبینیم محبتمون بهش بیشتر میشه. یه نفر ما رو از دور ببینه بهش خب محبت داریم، اما یه نفر نزدیک ما باشه محبتمون بهش بیشتره. خب این باعث میشه که ما توی محبت وارد بشیم، یعنی از ود به محبت منتقل بشیم. این ثمره اول. ثمره اول برای این جور علمی که من خدا رو قریبه به خودم ببینم، ثمره اول عرض کردم این میشود که ما محبتمون شدید میشه، از مرتبه ود به مرتبه محبت منتقل میشه. اما ثمره دوم، ثمره دوم ما با اون اشخاصی که دورند خیلی انس نمیگیریم، دورند دیگه، بالاخره توی یه شهر دیگه زندگی میکنیم. اما با اون که نزدیکه اونس میگیریم، به کسانی که عاشق میشند، عاشق مجازی، به عشقشون نمیرسند، بهشون میگیم که فاصله بگیر، فاصله بگیر، یواش یواش سرد میشی، هی ارتباط پیدا کنی عشقت داغتر میشه، قویتر میشه. پس ملاحظه کنید خود ارتباط، خود قرب انس آوره، محبت آوره. حالا اون شخصی که در درجه اول حیا بود، خدا رو ناظر میدید، قریب نمیدید، انسی داشت، بلین انس کامل، حالا خدا رو قریب میبینه، انسش بهتر میشه، رابطهش قویتر میشه و رابطه با خدا روح داره، روح یعنی شادابی داره و این انسان ثمره دومش اینه که اون حالت شادابی بهش دست میده، یعنی میابد که کنار خداست، قریب به خداست. و چه لذتی بالاتر از این، چه روح و نشاطی بالاتر از این. این هم ثمره دوم. ثمره سوم اینه که وقتی خدا رو قریبه به خودش میبینه، یواش یواش از خلق میبره و از این که توی کثرت غرق بود خارج میشه، میاد تو وحدت، دیگه توجهش به خداست، ارتباطش دیگه با خلق نیست. اگرم ارتباط با خلق داره، به خاطر اینکه خلق مخلوق خدا ارتباط داره، یعنی چون اونا رو آینه خدا میبینه باشون ارتباط برقرار میکنه، که بازم ارتباط با اونها تقویت میکند ارتباطش رو با خدا. اینم ثمره سوم. پس ثمره اول اینه که از ود به مرتبه محبت منتقل میشه. ثمره دوم اینه که چون رابطش قوی میشه، انسش قوی میشه، روح و اون شادابی که پیدا میکنه بیشتر میشه. ثمره سوم اینه که دیگه از خلق میبره، از اون غرق شدن در کثرت نجات پیدا میکنه، به سمت وحدت میاد و با واحد مرتبط میشه. این سه تا امتیاز رو به کسی میدن که به حیا درجه دو رسیده باشد، یعنی خدا رو به خودش نزدیک ببینه، خودش هم به خدا نزدیک ببینه، که نتیجهش حیا درجه دوست. و درجه تو ثانیه حیا اون که تتولد از نظر در علم قرب. علم یعنی علمی که به قرب دارد، یعنی عالم است، اعتقاد. علم یعنی اعتقاد. چون اعتقاد به قرب خدا دارد، نظر در این علم می کند، نظر در این اعتقاد می کند، این حیای درجه دو برش پدید میاد. فتحد اوهو، این علم قرب یعنی عالم بودنش به این که مقرب به خداست و خدا قریب به اوست، نه علم قربی علمی باشه، همین اعتقادی که خودش داره. اون حیا متولد میشه از نظر به نظر، از این که علم دارد به نظر حق. این حیا متولد میشه از این که علم دارد به قرب حق. در هر دو اعتقاد باعث حیا میشد، اونجا اعتقاد داشت به نظر حق، اینجا اعتقاد به علم دارد به قرب حق. فتدعوه، این حیا این عبد رو دعوت میکند به رکوب محبت، یعنی از ود در میاد سوار محبت میشه، که توضیح داره. دوم، و تربطه به روح الانس. روح بخونید، مصحح هم روح نوشته، فتحه گذاشته رو ره، روح نخونید. ربط میدهد این حیا این انسان رو به اون شادابی که حاصل انسه، چون انسان با اون موجود قریب انس پیدا میکنه و خود این انس شادابی میاره. حالا اون حیا این عبد رو به اون شادابی و انس مرتبط میکنه و این عبد از انسی که با خدا دارد شاداب میشود، شاد میشود. و تکره الیه ملابست الخلق، ناپسند میسازد این حیا به این عبد همراهی با خلق رو. دیگه همراه با خلق به ما این که خلقا نیست، همراه با خلق هست به ما این که مخلوق خدا هست. نه همراه با خلق باشه به ما این که این آدم این آدمه، چون این آدم مخلوق خداست باشه همراهی میکنه، نه چون این آدم این آدمه. از ملابست و همراهی و ارتباط با خلق خوشش نمیاد، کراهت پیدا میکنه بر اثر این حیایی که در درجه دوست. یعنی اذا تحقق القلب ان الله اقرب الاشیاء الیه، وقتی برای قلب ثابت شد، این توجه کنید عبارت قشنگیه، اولا قلب رو مدرک دیده، قلب رو مدرک دیده، ثانیا ادراک در حد تحقق رسیده، یعنی برای من ثابته که من نزدیک خودم و خدا نزدیک منه. نه فقط ادعام نزدیکی میکنم یه مفهومی از قرب تو ذهنمه، بلکه نه تحقق پیدا کرده قرب، قلب براش این مطلب یافت شده. تحقق القلب که ان الله تعالی اقرب الاشیاء الیه تحققا صافیا عن شبهه شک. دوباره تاکید میکنه تحققی که من میگم به این نحوه باشه که صاف باشد از خلط شک، شکی باش مخلوط نشده باشه، کاملا تحقق یقینی باشه، تحقق قطعی باشه. اگر قلب این چنین اعتقادی پیدا کند، استحیا من قربهی فوق ما یستحیی من رویتهی، از قرب حیا، از قرب خدا حیا پیدا می کند بیش از حیایی که از رویت خدا پیدا می کند. اونجا که معتقد بود خدا منو می بینه حیا پیدا می کند، اینجا که معتقد خدا قریب به منه حیای فوق بالاتری پیدا می کنه. فیدعوه تلکل حیا، دعوت می کند این حیا اون رو به سمت محبت، یعنی از ود درش میره به محبت می کشونیدش. و هی فوق الموده، محبت فوق مودته، که مودت حاصل می شد در علم برویت، یعنی اگر من علم برویت خدا داشتم برای من مودت پیدا می شد، حالا که علم به قرب دارم برای من محبت پیدا می شد. که عرض کردم محبت هم قوی تر از مودته، هم با دوام تر از محبته، بالاتر از مودته. مودت ممکنه از بین بره ولی محبت از بین نمیره. فإنها قد تزول فی الآخره، مودت در آخرت زائل میشه به خلاف محبت. شاهدش هم قول خود خداونده که میفهمد بینتون مودته، نمیفهمد محبته، میفهمد مودته. بعد در قیامت که میشه یکی دیگری لعنت میکنه، یعنی مودته رفته، به جاش غضب آمده و به جاش حاصل غضب این لعنت کردن آمده. پس همین در دنیا شما بینتون مودته، ولی در آخرت مودت رو از دست میدید، به جاش عداوت میاد، به طوری که هم دیگر لعنت میکنید. میفهمد چه قال الله تعالی مودت بینکم فی الحیات دنیا، در دنیا بین شما مودته. ثم یوم القیامه یک فرو بعضکم به بعضین، بعضی به بعضی کافر میشید، بی‌اعتنا میشید، حتی بالاتر از بی‌اعتنایی، یلعنو بعضکم بعضن، یکی دیگری لعنت میکنه. پس مده میشه مودت قابل زواله، ولی محبت قابل زوال نیست. از دو جهت توجه شدید که محبت بالاتر از مودته، یکی به لحاظ قوی بودن، یکی هم به لحاظ دوام داشتن. محبت از دو جهت بالاتر از مودته. ثمره اول حیای درجه دو اینه که انسان را از مودت به محبت وارد میکنه و منتقل میکنه. قال نبی صلی الله علیه و سلم درباره محبت فرموده من احب لقاء الله احب الله لقاءه، و فرمود المرء یحشر من احب. محبت اینقدر قوی است و اینقدر کارایی داره که باعث میشه خدا هم محب ما باشه، همچنین محبت اینقدر قوی است که باعث محشور شدن ما با محبوبمون میشه. یعنی رابطه بین من و محبوبم اینقدر قوی میشه که باش محشور میشن در قیامت. پس محبت قویه، رابطه رو قوی میکنه، به طوری که اولا رابطه ما رو با خدا قوی میکنه که خدا ما رو دوست داشته باشه، ثانیا ما با اون شخصی که محبوب ماست محشور میشه. این همه دلالت بر قوت محبت میکنه و قوت دلالت بر دوام محبت میکنه. میگه اگر محبت داشته باشی به چیزی با اون چیز محشور میشه، معلوم میشه این محبت تا زمان عشق هم ادامه داره، مثل مودت نیست که پاره بشه ببره. این محبت تو قیامت هم هست که میگه این محبت تو رو میکشونه به سمت اون محبوبت و با اون محشورت میکنه. خب این ثمره اول بود که توضیح دادیم. ثمره دوم تربته او به روح الانس، ربط میدهد این حیا عبد رو به اون شادابی که از انس عبد با خدا حاصل میشود. ای تجعله او ملتزن، عبد رو قرار میده لذت برنده به وسیله راحتی که انس ایجاد میکنه. راحت این شادابی، شادابی که انس ایجاد میکنه و این خود این شادابی منشأ لذته. پس این حیا درجه دو انسان رو به سمت این لذت سوق میده. ملازمن له غیر منفکنن، این ربط رو ایشون ربط قوی قرار میده، یعنی مصنف بازه تربته هون. اما شاره ربط رو بیان میکنه، اما میگه این ربط انقدر شدیده که انسان ملازم است با این روح انس. ملازم است این چی؟ یعنی غیر منفکنن هون، منفک نمیشه از این روح، همیشه این رو همراهش هست، همیشه این شادابی رو داره، دائما شاده، در هم دائما روحش در حال بسته. این شد دو تا ثمره. ثمره سوم و توحشه من الغیر و تکرره الیه مخالطه الخلق، او رو وحشت زده میکند از ناحیه غیر، یعنی از غیر وحشت میکنه، حاضر نیست به سمت غیر بره. و تکرره الیه مخالطه الخلق، این حیا این عبد رو کاره میکنه، یعنی براش ناپسند میکند مخالطت خلق رو، یعنی براش ناپسند میکنه کثرت رو، کثرت پراکندگی میاره و این آدم از پراکندگی بدش میاد، به سمت وحدت میخواد بره. بنابراین دیگه مخالطه با خلق نداره، اگر هم مخالطه با خلق داره اون واحد رو داره میبینه و به خاطر اینکه این خلق با اون واحد مرتبطن با این خلق مرتبط شده، پس در واقع با واحد مرتبط شده. فإن لذت الانس بالحق، ایشون میفهمد خلق با حق مقابل همند، خلق به ما اینکه خلق است و نه خلق به ما اینکه مرتبط به خداست، نه خلق به ما اینکه آیت و آینه خداست، از اون جهت که خلق در مقابل خدا نیست، داره خدا رو نشون میده. خلقی که با از خدا منفکش کنی در مقابل خداست. ایشون میگه اگر تو به حق محبت پیدا کردی و انس پیدا کردی، از اون مقابل نفرت پیدا میکنی، وحشت پیدا میکنی، یعنی دیگه به سمت خلق نمیری. فإن لذت انس به حق مستلزم وحشت از خلقی. این و تحببه عطف بر توبهش است. انسانی که حیای درجه دورو دارد وحشت می کند از خلق و محبت می ورزد به خدا، به طوری که دلش می خواد همیشه خلوت با خدا کند و با وحدت انس داشته باشد، کثرت نیاد او رو از خلوت معنی کنه، او رو از خلوتش جدا نکنه. و تحبب این حیاء درجه دو الیه به عبد، خلوت با خدا رو، یعنی چون محبت به وحدت پیدا کرده دلش میخواد همیشه با خدا خلوت کنه، با خدا خلوت کنه، یعنی در باطنش شلوغ نکنه، این خلقو بیاره اون خلقم بیاره یکی هم خدا رو بیاره، این میشه شلوغ. خلوت کنه قلبشو با خدا، یعنی فقط خدا رو در قلبش راه بده، محبت به خدا داشته باشه، به اغیار محبت نداشته باشه، بلکه اگر به اونا محبت داره اونا رو غیر نبینه، اونا رو آیت ببینه، اونا رو آینه ببینه، اونا رو که میبینه در واقع خدا رو ببینه، نه که اونا خدا باشن بلکه نشون دهنده خدا. لذا تحبب الهی، این در این حیای درجه دو محبوب میکند به این عبد خلوت با خدا رو، بریدن از خلق و خلوت کردن با خدا. خب این دوتا درجه از حیا بود و ثمراتی که بر این درجه دو درجه بار میشد. سه تا ثمره بر درجه اول بار شد، سه تا ثمره بر درجه دوم بار شد. درجه سوم حیا با ثمراتش انشالله بمونه برای جلسه بعد.